با سلام و وقتتان بخیر به برنامه خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. اول چند خبر را بشنوید. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که نشست سه جانبه میان پاکستان، چین و حکومت طالبان در کابل برگزار شده. او در صفحه ایکس خود نوشته که در این نشست روی موضوعات مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بحث شده. حافظ ضیا احمد رئیس اطلاعات و ارتباطات عمومی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در صفحه ایکس خود در مورد این نشست سه جانبه نوشته که در کنار برخی موارد دیگر درباره برگزاری ششمین نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین نیز گفتگو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده که سلیمان راحل مدیر مسئول رادیو خوشحال در غزنی توسط کارمندان اداره استخبارات این ولایت بازداشت شدند. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی درباره این رویداد از مسئولان محلی حکومت طالبان در غزنی می‌خواهد که این خبرنگار را هر چه زودتر آزاد کنند. تاکنون دلیل بازداشت او مشخص نشده و حکومت طالبان نیز تاکنون چیزی نگفتند. هند و پاکستان پس از شعله‌ور شدن بزرگترین درگیری دو کشور در سالهای اخیر با آتش‌بس فوری موافقت کردند. با این حال دو طرف ضمن ابراز پایبندی خود به آتش‌بس طرف دیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. خبر توافق بر سر آتش‌بس کامل و فوری ابتدا از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه او مارک روبیو اعلام شد. پس از آن مقامات هند و پاکستان هم این توافق را اعلام کردند، اما ساعات پس از اعلام این آتش بس هر دو کشور یکدیگر را به نقض این آتش بس متهم کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خبری بشنوید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بدون توجه به طرح آتش بس یک ماه در جنگ اوکراین پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم با اوکراین را مطرح کرده. آقای پوتین صبح امروز در یک نشست خبری خواستار از سرگیری گفتگوهای صلح شد که در اپریل 2022 میان دو کشور آغاز شده بود. این مذاکرات چند هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین شروع شده بود. پوتین گفته که ما به گفتگوهای جدی متحد هستیم. او همچنین افزوده که به زودی با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفتگو خواهد کرد تا در استانبول برای میانجیگری در مذاکرات همکاری شود. و اینکه پس از افزایش تنش‌ها در روابط هند و پاکستان لیگ‌های کرکت هر دو کشور به حالت تعلیق در آمدند و بازیکنان خارجی به کشورهای خود بازگشتند. هند روز جمعه از تعویق لیگ برتر آی‌پی‌ال خبر داد، اما سوپر لیگ پاکستان 24 ساعت بعد پس از آن که هیئت کرکت پاکستان اعلام کرد که در تلاش است 8 مسابقه باقی مانده این لیگ را در دبی برگزار کند، به تعویق افتاد. بازیکنان خارجی شرکت کننده در هر دو لیگ از قبل شروع به ترک هر دو کشور کردند. هیئت کنترل هند یا BCCI هنوز تاریخی برای اثرگیری IPL اعلام نکرده. تعداد از بازیکنان افغان از جمله راشد خان نیز در IPL شرکت دارند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: شماری از کارمندان نهادهای بشردوستانه میگویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله میکنند.
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
در این مورد گفتگوی را خواهد چنید با یک کارمند پیشین یونما در افغانستان.
بعید نیست که افرادی از طالبان به این ادارات گماشته شوند، ایمال نفوذ شوند، اونا استخدام شوند در اونجا و اونا به شکل از این کمک ها نفع ببرند.
از منطقه به شما میگوییم که هند و پاکستان ضمن ابراز پایبندی با آتش بس طرف دیگر را به نقض آن متهم میکنند و پیام ها و نظریات شما شنونده های عزیز را نیز داریم.
بیماری سرخکان در ولسوالی ما بسیار زیاد است و تقریبا 30% تلفات هم داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه 21 ثوری 1404 هجری خورشیدی که برابر می شود با 11 می 2025 میلادی هست و شما مجله صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. هند و پاکستان روز گذشته پس از گفتگوهای به رهبری آمریکا توافق کردند که میان خود آتش بس اعلام کنند و وارد مذاکرات شوند، اما چند ساعت بعد یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. اصل دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت که دهلی نو و اسلام آباد پس از گفتگوهای با میانجیگری واشنگتن بر سر آتش بس توافق کردند. با این حال شب گذشته ساکنان شهر سرینگر مرکز کشمیر تحت کنترل هند و شهر جامو صداهای انفجاری را شنیدند که پس از آن برق در هر دو شهر قطع شد. هنوز جزئیات از تلفات احتمالی این انفجارها منتشر نشده. ویکرام مصری معاون وزارت خارجه هند شب گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که آتش بس بارها نقض شده و پاکستان را متهم کرده که توافق صورت گرفته با میانجیگری آمریکا را نقض کرده است. او افزود
در چند ساعت اخیر توافقی که شام امروز میان وزارت‌های دفاع هند و پاکستان صورت گرفته بود به طور مکرر نقض شده است. این یک نقض صریح همان تفاهمی است که دو طرف انجام داده بودند. ما از پاکستان می‌خواهیم که اقدامات مناسبی را برای رسیدگی به این تخلف روی دست بگیرد و با این وضعیت با جدیت و مسئولیت برخورد کند.
در مقابل وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز پایبندی این کشور به آتش بس، هند را به تخلف از آتش بس متهم کرده و گفته که نیروهایشان با مسئولیت و خویشتنداری با این وضعیت برخورد میکنند. وزارت خارجه پاکستان همچنین خواستار خویشتنداری نیروهای نظامی حاضر در منطقه شد و تاکید کرد که هر مسئله درباره اجرای آتش بس باید از طریق ارتباطات در سطح مناسب بررسی شود. پس از توافق هند و پاکستان بر سر آتش بس و آغاز گفتگوها با میانجیگری آمریکا، شب گذشته صدر اعظم پاکستان شهباز شریف در یک سخنرانی اعلام کرد که کشورش برای صلح و ثبات در منطقه آتش بس را پذیرفته و ابراز امیدواری کرد که تمام مسائل از جمله مناقشه دیرینه کشمیر باید از راه‌های مسالمت آمیز حل شود. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز اعلام کرد که همراه با جی دی ونس معاون رئیس جمهور طی 48 ساعت گذشته با رهبران هر دو کشور گفتگو کرده. به گفته روبیو در این گفتگوها صدر اعظم هند و پاکستان، وزیر خارجه هند اس جی شنکر و جنرال آصف مریر لیدرسس پاکستان شرکت داشتند. روبیو افزوده که دو طرف توافق کردند درباره مسائل گسترده‌تر نیز گفتگو کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماره از کارمندان نهادهای بشردوستانه میگویند که طالبان در روند توزیع کمک ها مداخله میکنند. برخی از این کارمندان با رادیو آزادی صحبت کردند و مدعی شدند که طالبان فهرست افراد نیازمند و کمک های بشری را تغییر داده و نام افراد منتخب و بستگان خود را در آن شامل میسازند. این ادعا در حال مطرح میشود که بعد تازگی شبکه تحلیلگران افغانستان در یک گزارش تحلیلی به مشکلاتی که کارمندان نهادهای کمک رسان با آن روبرو اند، از جمله موضوع مداخلات حکومت طالبان در روند کمک های بشردوستانه پرداخته. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
دمنګم راسته مستحق و بیوزل خلکو ته نو ورسی که حد دل پر زړه خوشنیم.
این صدای یکی از کارمندان نهادهای کمک رسان است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او ادعا می کند که طالبان با مداخله در روند توزیع کمک ها فهرست افراد نیازمند را مطابق شناخت خود تغییر می دهند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خیلی جگرخون می شوم. وقتی برای ما فهرست افراد مستحق می رسد، از طرف طالبان تغییر داده می شود و به جای افراد نیازمند نام کسانی نوشته می شود که با طالبان شناخت دارند یا خودشان عضو طالبان هستند.
یکی دیگر از کارمندان نهادهای بشر دوستانه نیست که به دلایل مشابه نخواست نامش ذکر شود، در مورد چالش هایی که با آن روبروست بر رادیو آزادی گفت:
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه. بعضی از پروژه ها به اساس شناخت توزیع میشه، بعضی از پروژه ها به اساس منفعت طلبی داده میشه، تا اینکه به اساس عدالت داده شود، به اساس منفعت افراد داده شود که اونا مستحق هستند.
این اداها در حال مطرح می شود که شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تحلیلی که به تاریخ 10 ماه می در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، تأثیر توقف کمک های مالی ایالات متحده را بر زندگی افغان ها و اقتصاد کشور بررسی کرده و به چالش های نهادهای امدادرسان نیز اشاره کرده است. در این گزارش با استناد به یافته های دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار آمده است که کارمندان نهادهای بشری با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یوچا نیز از مداخله طالبان در روند توزیع کمک ها گزارش داده است. با این حال حکومت طالبان بارها این اتهامات را بی اساس خوانده و گفته است که حکومت آنها با نهادهای بین المللی برای توزیع کمک ها همکاری می کند. در همین حال تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، به تاریخ 8 اپریل تایید کرد که کمک های این کشور به افغانستان و یمن به دلیل نگرانی های جدی از سوء استفاده گروه های تروریستی از جمله طالبان و حوثی ها به گونه کامل متوقف شده است. طریق کمک های ایالات متحده به افغانستان تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم این کشور داشته است. بر اساس گزارش اخیر سیگار که به تاریخ 30 اپریل منتشر شده، در 3 ماه گذشته 22 برنامه حمایتی ایالات متحده در افغانستان، از جمله کمک های غذایی اضطراری، مراقبت های صحی مادران و کودکان، تحقیق در مورد توبرکلوز، کمک به پناهجویان و آموزش دختران متوقف شده است که هزینه مجموعی این برنامه ها 1.3 میلیارد دلار عنوان شده است. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل یوچا گفته است که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. حکومت ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری خود به افغانستان را به حالت تعلیق آورده و وزارت خارجه آمریکا هم گفته که نگران است که این کمک‌ها به طالبان میرسه. اما میکانیزم توزیع کمک‌های بشری به مردم چیست و چیگونه است کمک‌های بشری که به سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد پرداخته می‌شود طالبان سود می‌برد؟ بیشتر بشنوید در گفتگوی با ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین هیئت معاونیت سازمان ملل در افغانستان و همچنان که ایشان فعال حقوق بشر هم هستند.
تشکر. اساسا در مسئله کمک رسانی در افغانستان 3 جهت اساسی مطرح است. 1 جهت کشورهای دونر یا اهدا کننده کمک هستند و که البته این کشورها متکی هستند به کمک های بسیار سخاوتمندانه ایالات متحده آمریکا که در 3 سال گذشته تقریبا بیش از 2 میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده. و بخش دو مسئله رساندن این کمک ها از توسط نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای غیر دولتی که در یک کلستر یا در تشکلی که در او صدها نهاد امدادرسان هستند اینا شامل می باشند. و بخش دیگی که بخش اساسی هست مستحقین کمک های شردوستانه هست که مطور که شما پیشتر اشاره کردین در حدود بیشتر 23 میلیون مردم افغانستان متاسفانه به این کمک ها نیازمند هستند. شواهد مبتنی بر این است که در هر 3 بخش مشکلات وجود دارد. مسئله دیگر مسئله شفافیت در خود نهادها است که هم همیشه در افغانستان شده در سالهای پیش و فعلا هم مطرح بوده که نهادهای امدادرسانی خصوصا بعد از اینکه مسئله ممنوعیت کار زنها و بانوان در افغانستان به عنوان پالیسی حاکمیت طالبان 3 سال قبل مطرح شد با چالش های بسیار بزرگ مواجه بوده. چرا در پروسی کمک رسانی مسئله سروی نقش اساسی داره و مسئله توزیع هم یک مسئله عمده است که در اوجا باز هم اشراف و نظارت حاکمیت طالبان موجود است و در بود مداخلات دیگی که گزارش‌ها با او مشهر است، یکی هم مسئله استخدام افراد وابسته به خود طالبان هست در نهادهای امداد رسانی و همچنان مستفید ساختن اعضای خود طالبان است از کمک های بشر دوستانه. خب در حالتی که آزادی بیان با چالش‌های خاص خود مواجه است، دسترسی به معلومات هم بسیار زیاد نیست در افغانستان و ادعا هم میشه وجود داره، طبیعی است که یک چیزی وجود داره تا ای که در گزارش‌ها هم انعکاس پیدا کرده.
سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در افغانستان فعالیت دارن، از جمله سازمان ملل متحد و سازمان‌های کوچکتر که در قسمت توزیع کمک‌ها نقش دارن، اینها چقدر یک کار شفاف را انجام میتن و چقدر یه تضمین وجود داره که این سازمان ها کمک را به واقعا افراد نیازمند میرسانند؟
خب همونطور که پیشتر اشاره کردم، ببینین یک چیزی که بسیار واضح هست، اعمال نفوذ است. سازمان های غیر دولتی سازمان های ملکی هستن، سازمان های غیر سیاسی هستن، سازمان ها و نهادهای غیر دولتی هستن، در مسیر کاری خود وابسته هستند به تامین امنیت کاریشان، وابسته هستند به گزارش دهی به اداراتی که تحت حاکمیت طالبان هستند، وابسته هستند به اینکه مالیات معاشات کارمندان خود برای حاکمیت موجود بپردازند. در همه عرصه ها چون به شکلی از اشکال در تحت نفوذ و در تحت نظارت حاکمیت طالبان قرار دارند، این بعید نیست که افرادی از طالبان به این ادارات گماشته شوند، اعمال نفوذ شوند، اونا استخدام شوند در اونجا و اونا به شکل از این کمک ها نفع ببرند. به خاطر اینکه کمک ها تنها شامل کمک بشردوستانه نیست، کمک خدماتی هم است. به این معنا که یک مقداری از این هزینه هایی که به عنوان کمک بشردوستانه می آید، مصارف اداری این نهادها است. هر کسی که در این نهادهای کمک رسان شامل کار میشه، طبیعی است که مستحق معاش میشه و از اون طریق خود و خانواده خود تامین معیشت میکنه. اگر این افراد غیر وابسته به طالبان باشند، خب گپی بسیار خوب است. اگر افراد وابسته به طالبان در این نهادها جذب میشن، طبیعی است که به شکلی از اشکال سوء استفاده از کمک ها صورت میگیره.
گفتگوی را شنیدید با ابوالاحرار رامسپور، کارمند پیشین یونما در افغانستان، که در مورد میکانیزم توزیع کمک‌های بشری به افغانستان صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از باشندگان کابل و برخی ولایات بر این بارند که خلا و کمبود جدی رسانه‌های چاپی در افغانستان احساس میشه. آنان میگویند که با آن که تعداد معدود رسانه‌های چاپی دولتی وجود دارد، اما شمار نشریه‌های خصوصی اندک است. برخی از آگاهان امور هم معتقدند که این کمبود دلایل مختلف دارد و تاکید میکنند که این وضعیت در دراز مدت بر فرهنگ مطالعه بی تأثیر نخواهد بود. این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها رسانه چاپی خصوصی در بخش‌های مختلف فعالیت میکرد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
و هلمند، روزگان، زابل، نیمروز، دو ولایتو چه چیز خبری ما یا معلومات لرمه کم چاپی رسانه نست چاپیجی؟
یک فعال فرهنگی در ولایت کندهار است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چاپی رسانه روز به افغانستان.
رسانه های چاپی اکنون در افغانستان به ویژه در کندهار تقریبا وجود ندارند. یک گاهنامه به نام صداقت حدود یک ماه پیش چاپ شد و یک گاهنامه دیگر به نام اوسار است که از ولسوالی بولدک منتشر می شود. رسانه چاپی خصوصی یا شخصی دیگر فعالیت ندارد.
حسینه باشنده کابل می گوید که در پایتخت نیز اکنون خلای رسانه های چاپی احساس می شود.
قبلا وقت به قرطاس فروشی می رفتیم، مجله ها و روزنامه های زیادی وجود داشت، اما حالا که می ریم نه مجله هست و نه روزنامه ای. می گویند چاپ نمی شود، در حالی که حالا ما خیلی نیاز داریم، چون کار نیست، وظیفه نیست، مکتب نیست.
مکتبونه نیشته.
این در حالی است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، ده‌ها رسانه چاپی خصوصی در پایتخت و ولایت‌های افغانستان فعالیت داشتند که در بخش‌های مختلف سیاسی، ادبی، هنری، اجتماعی، ورزشی و دیگر عرصه‌ها فعالیت می‌کردند. عبدالاکبر اکبر خبرنگاری که تجربه طولانی کاری در رسانه‌های چاپی افغانستان دارد، دلایل مختلفی را برای کاهش و توقف فعالیت رسانه‌های چاپی خصوصی مطرح می‌کند. آقای اکبر به رادیو آزادی گفت:
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپی در افغانستان و خصوصا در کابل دیگر فعالیت نمی‌کنند. یه عوامل را میتوان این گونه گفت: سانسور بیش از حد حاکمیت فعلی، نبود پول رایگان نهادهای حمایتگر خارجی که در 20 سال گذشته به صورت رایگان به نشریات پول پرداخت میکردن، پیشتر شدن و مصرف شدن رسانه های اجتماعی به ویژه تیک تاک و اینستاگرام که نیازهای دریافت معلومات را برطرف میکنن، و فقر اقتصادی جوانان و عامل دیگری مهاجر شدن یا خارج شدن قابل ملاحظه خبرنگاران مطبوعاتی و چاپی از افغانستان عوامل دیگه هم میشن.
رادیو آزادی خواست با مسئولان رسانه‌های چاپی خصوصی که فعالیتشان در افغانستان متوقف شده نیز صحبت کند، اما آنان حاضر به مصاحبه نشدند. قابل یادآوری است که در فهرستی از کتاب‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ممنوع اعلام شده و توسط برخی از کتاب فروشی‌ها با رادیو آزادی شریک ساخته شده، نام مجله مینه نیز در این فهرست قرار دارد. در مورد دلیل این ممنوعیت نوشته شده که نشرات آن خلاف منافع ملی است. مجله مینه که در این فهرست به عنوان یک نشریه فرهنگی و هنری یاد شده، بر اساس معلومات شماره از کتاب فروشان تا کنون 89 شماره چاپ شده که 3 شماره آن پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت منتشر شدند. عزت‌الله سواب مدیر مسئول مجله مینه نیز حاضر به صحبت با رادیو آزادی نشد. مجیب لحاظ، نویسنده و استاد پیشین پوهنزه ژورنالیسم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، خلای موجود در بخش رسانه‌های چاپی خصوصی در افغانستان را ناشی از سانسور گسترده سوی نظام حاکم می‌داند و ابراز نگرانی می‌کند که این وضعیت در دراز مدت باعث دوری مردم از این بخش مهم خواهد شد، بخشی که به گفته وی در کل به ترویج فرهنگ مطالعه کمک می‌کند.
متاسفانه پس از سقوط جمهوریت رسانه های چاپی به طور کامل از بین رفتند. آنهای هم که چاپ می شوند بسیار محدود و با سانسور شدید منتشر می گردند که نمی توانند علاقمندی خوانندگان عام را تأمین کنند. متاسفانه می توانم بگویم که این وضعیت آینده بسیار بدی خواهد داشت و پیامدهای آن را ما در سالهای بعد خواهیم دید، طوری که نوع بیگانگی میان ما و رسانه‌های چاپی به وجود خواهد آمد.
خواستیم تا در مورد این انتقادها و این که چه تعداد رسانه‌های چاپی مستقل در حال حاضر در افغانستان فعالند، از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بپرسیم، اما خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این گفته بود که دلیل اصلی توقف فعالیت بسیاری از رسانه‌ها مشکلات مالی و قطع کمک‌های خارجی بوده است. او همچنین تاکید کرده که حکومت طالبان در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متعهد به حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان است. هرچند آمار دقیق رسانه‌های چاپی که پس از سقوط نظام جمهوری بسته شدند مشخص نیست، اما نهاد حمایت از خبرنگاران افغانستان در 3 ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که از میان 547 رسانه فعال در افغانستان، اکنون تنها 296 رسانه باقی ماندند.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شاید با حوادث ترافیکی در جاده روبرو شده باشی، نمیشه در حوادث ترافیکی راننده ها مقصر دانسته میشن. اما امروز گفتگوی را میشنویم با مسعودالله نوری، راننده موترهای مسافربری در شهرهای کابل مزار شریف، که آقای نوری از تجارب خود در مورد رانندگیش در این مسیر پرخم و پیچ به ما میگوید و همچنان از این که از دید آنها چه چیزی بیشتر سبب حوادث ترافیکی میشه.
در حدود خودم شخصا بزرگوار در حدود 13 سال است که کاروبار ما هست دیگه، گرچه برادرا و بزرگوارا از ما بود، کاروبار ما موتر سرویسخانه و ترانسپورت است، یک 60 سال میشه دیگه. خداوند دور داشته باشه. از این بعد یکی از روزا از طرف ولایت کندوز به طرف کابل سفر داشتیم که از اثر نبودن جاده استاندارد سرکوی بسیار قید بوده، ناگهان یک موتر سرایچه به طرف ما آمد، بیداره شد، به طیر پیشروی موتر ما زد، موتر طرف دریا رفت. خداوند نگاه کرد طرف دریا موتر رفت، ما اشترینگ گرفتیم با اداره کردیم موتر، از وادسه از طرف دریا برگشت موتر خود، یک استقامت سرک موتر استاد شد دیگه. در سرایچه چند نفری که بود همون نفرها زخمی شد، خسارات به او شد، یک جانی و مالی به ما یک کمی موتر خراب شد، اما تو ناگهانی یک حادثه رخ داد.
شما که در مسیر کار میکنین، بیشتر کار شما رانندگی هست، طبعا یک کار پرخطر هست، چه نکات مهم هست که یک راننده باید مراعات کنه تا اینکه حادثه ترافیکی صورت نگیره؟
نکات مهم خو تجربه کاری باشه، تجربه اساس باشه، از جاده از موتری که مقابلش میایه ادارات خود داشته باشه دیگه. تجربه کافی بسیار شرط اول است که تجربه کافی داشته باشه.
بسیار تشکر آقای نوری. بسیاری از راننده ها در حین رانندگی از کمربند استفاده نمی کنن، که استفاده از کمربند ایمنی در بسیاری از کشورها یک نکته بسیار ضروری هست. یعنی اگر کسی در حین رانندگی کمربند ایمنی را استفاده نکنه، ممکن است که جریمه شود سوی پلیس. اما در افغانستان بسیار کمتر رعایت می شود. به نظر شما این چقدر مهم هست؟
اهمیت بالا داره. خب در نکات اول کمربند بسته کردن یک پا اهمیت بسیار مهمی است که از هر لحاظ خدای نخواسته یک حادثه صورت می گیره، اون کمربند تو را از تو محافظت می کنه. بسیار گپ مهم است. اگر در حساب اشاره که بگویم با اشاره نظر کنیم، اشاره هم گپ بسیار مهمی است. حساب دریوری بسیار گپ نکات مهم است برای خود.
بعض قوانین ترافیکی هم است. چقدر شما که در مسیر رفت آمد میکنین، بعض راندار ممکن است که مواجه شده باشین که قوانین هم مراعات نمیکنن، و رعایت قوانین ترافیکی چقدر مهم است، اصلا دانستنش چقدر مهم است. ممکن است که بسیاری از راندار حتی نفهمن یا امو قوانین به درستی نخوانده باشن، آگاهی نداشته باشن.
همین که قوانین مراعات نمیکنه این خودش باعث حادثه میشه. این که قوانین مراعات نمیکنه، متوجه به اشاره نمیشه، دیگه در جاده به دل خود رفتارش هست. دیگه این که وقت اکثرت مردم ها در تلفن مصروف میباشن یا دوین خود یک چهار نفر در موتر نشستند قسم میکنند در تلفن مصروف هستند، اصلا در سر علائم ترافیکی و جاده هیچ فکرشان نیست. خود یک ایجاد مزاحمت با مردم عام است، با مردم عام هست میشه که اینمی باعث حادثه میشه و باعث جنجال حادثه پید.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم رادیو آزادی. ما از ولایت جوزجان ولسوالی خماب به تماس شدیم. بیماری سرفکان در ولسوالی ما بسیار زیاد است و تقریبا 30% تلفات هم داره. ما می خواهیم که در مقامات بالا جای برسانیم که کدام واکسین کدام درمان دوای پیشنهادی در ما مردم بتن که تلفات بسیار زیاد است. 30% بله، میده بچه ها بسیار به تکلیف هسته. بله تشکر، زنده باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد الله شریفی هستم از ولایت لغمان، ولسوالی نو تاسیس فرجوان. در یک منطقه زندگی میکنیم که ما از سیستم صحی خیلی ضعیف و سرخپان یک بیماری است که اینجا ایتر یک متخصصی نیست که مردم با سیستم های صحی دسترسی داشته باشد. دوا یک چیز و مرض هم چیزی دیگر، مردم خیلی بسختی.
ما از ولایت فاریا ولسوار قیصر به تماس شدیم. نام من گل عالم. یه بچه یک ماه داریم، خوابش خوب است، اما شیر مادرش سیر نمیشه، ما شیر خوش میتیم. بدنش یک کمک سرخه که است، نمیدونم خوابش هم خوب خواب میره. چی کنیم که ما باید این سرخه که بگه خدا نخواسته بگره، ما چی کنیم؟ اینه دیگه علائم ندارست، بدنش یک کمک ریزه چیز است، سرخه که میگه چی میگه دادگی هست. خوابش خوب است، اما شیر مادر سیر نمیشه، شیر خوش میتیم.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در او شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخوندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت‌ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، موضوعی منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتون که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنم شون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما خواهد میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفتاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مطابق مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مطابق شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مجلسم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب اینا را کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، ساعت من شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد میشه شفاخانه که فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجا وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سر 4 قابلگی هسته، قابلگی میخوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که پدر خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و یه خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، اقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار میداشته باشن، حالتشون میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سفیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من ایسی یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم باشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من میشه رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت ما هر سمستر را که می خواندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم نمی رشته وظیفم مجرا کنم و نمی رشته بیشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخواند در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخواند. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقتا میشتری مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اصطایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندیم یا مدرسات خوندیم یا که کنون رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها طریق راژی و طریق دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بسر کنن و مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی اینا زیاد است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون رایگان هم برای مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد و پیشم و همراهش ما جلسه میگیریم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا کمی حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دواهای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% رواندرمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقت بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم‌ها فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شاید این که بند نشه، خفین آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بود که کجا میری و بکن یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریخ ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هم هر رشته ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
More.